ساعت 12 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و بهتون روز بخیر میگم دوستان عزیز و تشکر فراوان از همراهیتون با شبکه رادیویی خودتون یعنی رادیو جوان. امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همچنان همراه ما بمونید در این ساعت خارج از کادر رو بشنوید.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
خدا. سلام، روزتون بخیر و شادی. سر زور و وقت کار کردن شدید و بعدش هم نهار رو بهتون خیلی خوش بگذره ها. مثل بعضی ها نباشید که از زنها رفتن واسه نهار و بعدش هم میرن خونه. کار کنید که کار کردن خیلی خوبه، باعث میشه زندگیتون معنا پیدا کنه. بابا میبینم که دنبال یه راه در رو میگردیم برای عبور از مشکلات معیشتی و اقتصادی. کاری نداره که، فقط کافیه یک همون مختون رو کار بندازید. به قول آقای کابوسی، دوبوله رو کار بنداز. آقا مختون رو کار بندازید تا طرحی نو در اندازید، بعد از کنارش تا آخر عمر بخورید و لذت ببرید. اینجا پاراگراف رادیو جوانه و ما همراه شماییم که بهتون مشاوره های درجه یک اقتصادی بدیم. پس با ما همراه باشین.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف
کارآفرین میتونه یه محصول تولید کنه، میتونه خدمات ارائه بده، میتونه آموزش بده و نیروهای کاری پرورش بده. بخش کارآفرین امروز برنامه ما رو که با موضوع کوچینگ قرار تقدیم شما بشه بشنوید.
سلام، محمد رضا ترابیان هستم. من کسب و کارم رو از سال 95 شروع کردم. من در بهترین دانشگاه و جذاب‌ترین رشته درس می‌دادم، ولی برای شفافیت تو زندگی و شغل همیشه دچار مشکل بودم.
تا اینکه سال 1395 با کوچینگ آشنا شدم.
دقت کنیم که کوچینگ یا همیاری در ایران هم روز به روز داره رشد می‌کنه. من از سال 95 شروع کردم به یادگیری حرفه‌ای کوچینگ و الان در 3 بخش دارم فعالیت میکنم. اولیش کوچینگ تو شرکت هاست، یعنی به صاحبان کسب و کار خدمات کوچینگ ارائه میدم و اونها رو برای رسیدن به فروش و سود بیشتر همراهی میکنم. دومین بخش تهیه پکیج آموزشی بیزینس کوچینگه
که با تهیه اون تمام کارمندا، دانشجوها، کارجوهایی که میخوان یه رشد و توسعه شغلی داشته باشن، شفاف و روشن میتونن از این خدمات استفاده کنن.
و سومیش که مهمترین بخش کار منه، یه سایت کوچینگ درست کردم. تو این سایت که مثل یه پاساژ طراحی شده، تو طبقه اولش دانش و مهارت کوچینگ، پادکست ها، فیلم ها، مقالات به صورت کامل آورده شده و روز به روزم توسط کوچ های حرفه‌ای به این اطلاعات اضافه میشه. در طبقه دوم معرفی مدارس و آکادمی های کوچینگه. طبقه سوم هم معرفی بیزنس کوچینگ و شاخه های اونه.
کوچینگ مسیر شغلی، کوچینگ عملکرد، برندینگ، تبلیغات و هر اون چیزی که در کسب و کار مورد نیازه.
در طبقه چهارم مباحث مربوط به توسعه فردی گنجونده شده و مهمترین طبقه
پنجمه که تیم کوچ ها هستن که هر کدوم با معرفی توانمندی ها و علاقه مندی هاشون و نتایج فوق العاده شون که تونستن برای مراجعینشون رقم بزنن معرفی شدن.
حالا دعوت میکنم که چند لحظه ای با جلسه همیاری، هدایت یا کوچینگ من و افشین همراه باشید.
افشین جان سلام.
سلام آرزو جان.
ارادت خوبین؟
من خوبم.
من اگه اجازه بدی ضبط کنم بفرستم برای منتورینگ.
خواهش می‌کنم.
مخلصم. افشین جان من چه کمکی میتونم بهت بکنم تو این جلسه؟
من یه زمانی یه سرش به تدریس می‌کردم. الان مدتیه که تدریس بود شب کلاس، ولی می‌خوام به زودی برگردم دوباره تدریس شروع بکنم. این موضوع امروز
هم. وقتی می‌خوای آموزش بدی و موضوعت آموزش آوردی، این آموزش دو طرف داره. یکی افشین، یکی اون آموزش گیرنده. یعنی همین الان یک کیسه ای داری انگار که این تو این کیسه همونجور یه چیزایی ریختی. پشت صدا یه ذره شک. افشین میخوام واسه هم بگی تو این جلسه افشین چی تغییر کرد براش؟
یکیش این بود که فهمیدم که من ساختارم اینه، یه کاری وقتی انجام میدم که یه پایه داشته.
آرزوی ما کوچها یا همیارها، ملتی موفق، شاداب و سلامت. مطمئنیم وقتی که در تیمهای کاری بتونیم همدیگر رو همیاری کنیم، حتما به همه موفقیت ها در زندگی خواهیم رسید.
زحمت عشق منم رو دوش تو، این همه حس قشنگ نوش تو، چی بهتر از این که حسم و تمزمه کنم در گوش تو. زحمت عشق منم رو دوش تو، این همه حس قشنگ نوش تو، چی بهتر از این که حسم و زمزمه کنم در گوش تو.
با هر چی شوخی نکنیم باید با خبره اقتصادی شوخی کنیم. مگه میشه خبر اقتصادی جدید منتشر بشه با شوخی نکنیم؟ این بخشو بشنوید و بخندیم.
آقا چهارم
بفرما.
سلام دوست عزیز، ماشاءالله هر جا ما میخواییم بریم شما تو همون خط مشغولی ها.
خبرهای اقتصادی. شناسایی 4 میلیون جامانده از دریافت سهام عدالت.
دقیقاً چطور میشه فهمید جامانده های سهام عدالت چند نفرن؟
والا اونو نمیدونم، ولی یه بار اومدن تو روستای آبا اجدادیمون، گفتن به هر خانوار فلان قدر سهمیه تعلق میگیره.
سهمیه چی؟
هر چی، مهم نی، مهم اینه گفتن به هر خانوار فلان قدر سهم تعلق میگیره. اون موقع تو اون روستا 50 خانوار زندگی میکردن، اینا 50 تا سهم در نظر گرفته بودن. گفتن میریم یه روزه این روستا رو جمع میکنیم میریم روستای بعدی. آقا تا 2 هفته فقط داشتن اونجا سهم دوزی میگردن.
مگه میشه؟ چطور آخه؟
برا بچه ها تو محل اول وقتی سهمشون رو میگرفتن میرفتن ته صف، بعد با کمی تغییر چهره دوباره میرسیدن سر صف و دوباره سهمیه میگرفتن.
خب؟
هیچی دیگه، لو رفتن گفتن بیاین سهمای اضافه رو پس بدین. اینا هم زیر بار نرفتن، گفتن به جای اینکه سهمای اضافه رو بگیریم به اونایی که بیشتر نگرفتن بیشتر بدین تا عدالت رعایت شه.
بالاخره بعد 2 هفته عدالت رعایت شد دیگه.
نه.
امین سخت بازار را شکست.
خدا را شکر به در و پنجرش کار نداشت.
بازار مگه در و پنجره داره آقا؟ منظور از این خبر یا سقف تورم بوده، یا سقف خرید و فروش بوده، یا سقف سود و ضرر.
یه مش بی سوادن اینا بابا.
کیا؟
همینا دیگه. امین سقف بازار را شکست یعنی چی آخه؟ سقف بازار میشکنه مگه؟ اونی که میشکنه در و پنجره است، سقف بازار میریزه. بله، باید بگه امین سقف بازار را ریزاند.
امین سقف بازار را ریزاند؟
آره دیگه، یه مش بی سوادن، ادبیات و این داستان ماستانا پاس نکردن که چه میدونن چیه.
چهار را بودی دیگه شما.
بله بله.
بفرم آقا. رسید. بفرم.
هیچ وقت شانس نداشتم. به هم نه یارانه دادن، نه سبد کالا دادن، نه یارانه کرونا دادن، سهام عدالت هم به هم ندادن. اصلا نمیدونم، شاید منو یادشون رفته. حالا یارانه و سبد کالا مهم نیست، اما توی هیری ویری بورس و سهام که همه توش در حال فعالیت هم، بابا سهام عدالت دیگه مهمه دیگه. اینو به ما بدین بابا، جای دوری نمیره بابا. من چقدر داد و اوال کنم آخه؟ سهام عدالت هم بدین برم.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
تو یه بازاریه که توش پر از نقاشی و کفش فروشی و طلا فروشی و ایناست.
سلام. یه سوالی که شاید این روزا برای خیلی ها مطرحه اینه که سهام عدالت چیه؟ سهام عدالت رو میشه یه نوعی از یارانه در نظر گرفت، طرحی که توی اون بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به قشرهای از جامعه که درآمد کمتری دارن اختصاص پیدا کرد. این طرح توی دولت نهم و به عنوان کمکی به افزایش سطح رفاه مردم اجرا شد. سال 85 اومدن در راستای این طرح سهام عدالت 80% سهام کارخونه ها و بنگاه های دولتی رو به بخش خصوصی واگذار کردن که حالا شامل سهام شرکت ها و کارخونه های خودروسازی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز میشد. حالا اینکه این سهام کاملا به بخش خصوصی واگذار شد یا نه و یه بخشش دوباره برگشت دست شرکت های نیمه دولتی، یه بحث طولانیه که جاش تو این برنامه نیست. قبل از اینکه بیان این سهامو بدن به مردم، اومدن اقشار کم درآمد رو دهک بندی کردن و به هر دهکی میزان خاصی سهم اختصاص دادن. کسایی که مشمول این طرح شدن این دسته ها هستن: مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، روستایی ها و عشایر، کارگرای فصلی ساختمونی، گروه های کم جمعیت مثل خبرنگارا و زنان سرپرست خانوار و خادمای مساجد، کارمندا و بازنشسته های دولتی و دستگاه های عمومی و بازنشسته های کشوری و لشکری. بعد از این مرحله دهک‌بندی و مشخص شدن مشمولان، لازم بود که برای مدیریت سهم‌ها تصمیم‌گیری بشه. برای این موضوع اومدن یه شرکت دولتی به اسم شرکت کارگزاری سهام عدالت به عنوان زیرمجموعه از سازمان خصوصی سازی در نظر گرفتن. همینطور 337 تا شرکت سرمایه‌گذاری و تعاونی عدالت رو هم در سطح کشور و همه استان‌ها تأسیس کردن. بعدم اومدن برگه‌های سهام رو در اختیار مردم قرار دادن. حالا تا اینجا رو داشته باشین تا تو برنامه‌های بعدی بیشتر راجع به سهام عدالت توضیح بدم.
ممنون از این که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که حرفای اقتصادی و پند و اندرس های کارشناس های ما به دردتون خورده باشه. حتما به صفحه برنامه ما، یعنی پاراگراف آندرلاین جوان، سر بزنید و ما رو دنبال کنید. من سید مهدی مفیدی هستم و تا یه روز دیگه، خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمیاد.
اطلاعیه. به تازگی عده‌ای افراد سودجو با سوء استفاده از نام رادیو جوان طی تماس تلفنی با شنوندگان این شبکه با اعلام برنده شدن سفر به عتبات عالیات اقدام به کلاهبرداری و اخاذی نمودند. لذا جهت جلوگیری از سوء استفاده این گونه افراد، از قرار دادن شماره حساب، شماره کارت آبر بانک و رمز حساب خود در اختیار افراد ناشناس به هر دلیل خودداری کنید. شبکه رادیویی جوان.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز. همچنان افتخار داریم که از پخش رادیو جوان در خدمت شما باشیم و داریم نزدیک میشیم به ساعت 12:15 و زمان همراهی با برنامه زنده دال. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال. به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها، آقایان، مردم عزیز، سلام بر شما، وقتتون بخیر. نوزدهم مرداد 1399 هجری خورشیدی، من صدیق مرادی به اتفاق همکارانم فتانه بادپر، صدا بردار زهر عبدالرحیم تهیه کننده و آزاده شبابی هماهنگی، انشاءالله در 30 دقیقه پیش رو همراه شما دوستان عزیز هستیم. ۳۸۸۱ سامانه پیامکی ماست، تماس بگیرید با دو شماره تلفن 220-40000-2265-2321 و البته که میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی دال اندرلاین 88 دنبال کنید. در این لحظه روی موج اف ام ردیف 88 هستید و دال رو میشنوید از رادیو جوان. میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی خودتون نصب کنید و هر زمانی که دوست داشتید و فرصت، همه برنامه های رادیو خاصه و ویژه دال رو از آرشیو زمانی ایران صدا بشنوید. شما همین لحظه اگر از طریق ستاپ باکس رادیو جوان رو بشنوید، از طریق رادیو نمای رادیو جوان میتونید تصاویر این برنامه رو هم به تماشا بنشینید. راجع به عفونت بیمارستانی خیلی چیزها شنیده باشید. موضوعی است که امروز در دال رادیو جوان بیشتر می‌خوایم راجعش صحبت کنیم. اگر شما هم دغدغه‌ای در مورد این موضوع دارید و یا شاید خدای نکرده تجربه، حتما با ما در میون بذارید. یه بار دیگه راه‌های ارتباطی رو میگم. 3881 سامانه پیامکی ماست. تماس بگیرید با دو شماره تلفن 2265-2321 و 220-40000.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دار. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان دار.
اما یکی از خطرات بستری شدن در بیمارستان آلوده شدن به عفونت‌های بیمارستانیه. عفونت‌های بیمارستانی عفونت‌هایی هستن که بیمار اونها رو با خودش به بیمارستان نمیاره، بلکه کاملا در نقطه مقابلش قرار داره، یعنی از بیمارستان این عفونت‌ها رو سوغات میبره. این عفونت‌ها ممکنه که کارکنان و عیادت کنندگان رو هم مبتلا کنه و خب این خطری است که دامنگیر خیلی از اون عزیزانیه که راهشون به بیمارستان میفته. گفتم شما هم اگر تجربه راجع به این موضوع دارید و یا دغدغه‌ای دارید، حتما با ما در میون بگذارید. ضمن اینکه در فضای مجازی به نشانی DA4L_88 میتونید این برنامه رو دنبال کنید. امروز من در دال رادیو جوان دو مهمان تلفنی هم خواهم داشت.
Oh, oh, oh. راجب عفونت ها اگر بخوام براتون بگم، عفونت ادراری شایع ترین و زاتوریه یا پنومونی کشنده ترین عفونت بیمارستانیه. توی بعضی از مرکز درمانی هم عفونت بیمارستانی دستگاه گردش خون علت اصلی مرگ بیمارانه. مرگ و میر و ناخوشی بیماران، افزایش طول مدت بستری و افزایش هزینه های درمان از عوارض مهم عفونت های بیمارستانیه. خب چند ماهی است که خیلی از ماها و نه تنها توی کشور ما، همه جای دنیا درگیر ویروسی هستیم به نام کرونا، کووید 19. با شیوع ویروس کرونا، افزایش تعداد بیماران بستری در مرکز درمانی، پیشگیری از شیوع عفونت‌های بیمارستانی اهمیتی دوچندان پیدا کرده. از همین رو هم مرکز درمانی کشور دستورالعمل‌های جدی‌تر و سختگیرانه‌تری رو برای مقابله با عفونت‌های بیمارستانی در شرایط کرونایی فعلی انتخاب کردن. در دال امروز راجع به همین موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم. جناب آقای دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی رحمت الله علیه، الان روی خط تلفنی برنامه دال هستن. آقای دکتر صادق نیت، سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید، خیلی ممنونم که روی خط تلفنی برنامه هستین. اما از عفونت‌های بیمارستانی داریم صحبت می‌کنیم. آقای دکتر صادق نیت، چه تفاوتی میان عفونت بیمارستانی و عفونت‌های غیر بیمارستانی وجود داره؟
مهمترین نکته‌ای که باید بدونیم این هستش که به هر حال محیط‌های کاری محیط‌هایی هستن که میتونن خودشون باعث مشکلات و بیماری هایی بشن که در غیر از این محیط ها ممکنه که این بیماری ها عارض نشه و فرد شاغل رو مبتلا نکنه. هر شغلی یک سری عوارضی رو برای شاغل میتونه به وجود بیاره. مثلا یک راننده ممکنه به خاطر نشستن در ماشین خودش و لرزش های مستمری که بهش وارد میشه و پوزیشنی که داره مبتلا به کمردرد بشه بیش از یه فرد غیر شاغل در شغل رانندگی، یا کسی که در معدن کار میکنه به خاطر اون غبارات معدن ریه‌هاش ممکنه دچار آسیب جدی بشه و حتی جون اون رو به خطر بندازه. کسی که در یک کارخونه باتری سازی کار میکنه با سرب مواجهه داره و این سرب میتونه آسیب‌هایی رو به سیستم عصبیش وارد کنه. کسی هم که در بیمارستان کار میکنه و مرکز درمانی با عوامل آسیب رسان مختلفی روبرو هستش که یکی از مهمترین و شاخص‌تریناش مواجهه با میکروب‌های مختلف هستش. بالاخره بیماری‌های مختلف و بیماری‌های مختلفی رو در بیمارستان ما بستری می‌کنیم که اینها خیلی‌هاشون به علت ابتلا به عفونت‌های بیماریزا وارد بیمارستان میشن و عملاً میتونن نه تنها خودشون دچار بیماری شدن بلکه محیط رو هم آلوده به اون میکروب بکنن و باعث آلودگی میکروبی محیط بستری خودشون بشن. بنابراین در محیط‌های بیمارستانی ما اگر مراقبت نکنیم شاهد وجود عفونت‌های مختلف خواهیم بود که از بیماران مختلف عفونت‌های مختلفی رو ما ممکنه در بیمارستان داشته باشیم. پس نکته اول تنوع بیماری‌ها و عوامل بیماریزای عفونی هستش که با توجه به تعدد بیماری ها وارد بیمارستان میشن و میتونن محیط رو آلوده بکنن و خب این یه خطر جدی است، هم برای بقیه بیمارانی که در بیمارستان بستری میشن، هم برای پرسنلی که اونجا کار میکنن. نکته دومی که در باره یه عفونت های بیمارستانی اون رو خیلی بغرنجتر میکنه و حساستر و باید برای اون برنامه جدی داشت این هستش که این عفونت ها خب تحت درمان قرار میگیره در بیمارستان و با آنتیبیوتیک ها و داروهای ضد میکروبی این میکروب ها تلاش میشه برای از بین بردنشون، اما اتفاقی که میفته این هستش که میکروب ها هم بیکار نمیشینن و بالاخره اونها هم سعی میکنن که با این عوامل کشندشون مقابله کنن. برای همین یه سری میکروب هایی در بیمارستان ها به وجود میان که این میکروب ها یا در واقع میتونن وجود داشته باشن که بهشون میگن میکروب های مقاوم به داروها.
بله.
که در بیمارستان ها معمولا با این طیف از میکروب ها خیلی زیادتر مواجه هستن
و اینا که مقاومتر هم هستن دیگه.
اینا بسیار خطرناک هستن و میتونن جون مریض رو به خطر بندازه. یه مریض اومده برای یه بیماری حال نه چندان شدید ولی همین میکروب میتونه وارد بدن اون فرد بشه اگه مراقبت نشه و جون اون رو به خطر بندازه. این اون نکته هستش که در عفونت های بیمارستانی باید خیلی خیلی جدی بهش توجه کنیم و اگر بیمارستانی به این موضوع به طور جدی ورود نکنه هم سلامت پرسنلش رو و هم سلامت بیماران رو نه تنها بهبود نمیده بلکه به خطر میده.
این نکته آخری که بهش اشاره کردید خب نکته مهمیه و حتما بیشتر راجبش صحبت میکنیم. آقای دکتر صادق نیت، آقای دکتر احمد جنیدی رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم به جمع ما ملحق شدن. سلام میکنم به شما آقای دکتر جنیدی، وقتتون بخیر باشه.
خدمت سرکار عالی و آقای دکتر صادق نیت و همه شنوندگان گرامی،
درود بر شما. آقای دکتر جنیدی، الان داشتیم راجع به عفونت‌های بیمارستانی صحبت می‌کردیم که چه تفاوتی با عفونت‌های غیر بیمارستانی دارن که آقای دکتر صادق نیت توضیح دادن راجع به این موضوع. شما هم اگر توضیح ویژه‌ای دارید می‌شنویم. ضمن اینکه بیشتر چه افرادی در معرض ابتلا به عفونت‌های بیمارستانی هستن؟ توی چه شرایطی ممکنه که مبتلا بشن؟
بعضی از همونطور که استثار دارید بعضی از میکروارگانیسم ها در بیمارستان ها در اتاق های عمل چون جراحی اتفاق میافته از طریق هوای آلوده، ابزار آلوده و لوازم آلوده به بیمار منتقل میشه. بعضی از آلودگی ها از طریق هوا ممکنه منتقل بشه همونجور که استثار دارید، مثل الان که بیمار ما درگیر بیماری کرونا هستیم.
بله.
از طریق هوا و قطرات به هم کارکنان و هم به بیماران منتقل میشه و میتونه هر دو طرف رو بیمار کنه، یک حالت دو طرفه. بعضی از میکروارگانیسم ها اون از طریق مواد غذایی حتی سطوح مشترک و فضاهای مشترک ممکنه اگر به طور مناسب تمیز نشن، شستشو نشن، گندزدایی نشن، ممکنه به افراد منتقل بشه. خوشبختانه سال هاست که در وزارت بهداشت دستورالعملی به دانشگاه ها ابلاغ شده که بحث کمیته های کنترل عفونت در بیمارستان ها مطرح شده که اگر این کمیته های کنترل عفونت به خوبی بتونن نقششون رو بازی کنن، هم بیماران هم کارکنان هم همراهان بیماران و ملاقات کننده ها حفاظت میشن. ولی و حتی عفونت های بیمارستانی گاهی اوقات به طوری چیز میشه که هزینه های درمان بسیار زیادی رو بابت عفونت بعد از عمل یا بعد از درمان به بیمار و سیستم های بیمه ای تحمیل میکنه.
اصلا طول دوره درمان رو بیشتر میکنه.
طولانی میکنه و حتی گاهی اوقات موجب نقص عضو و یا قطع عضو و یا موارد مشابه میشه. اینجاست که رعایت اصول بهداشتی هم در مورد پرسنل هم در مورد بیماران خیلی اصولی و اساسیه و همینطور سطوح و لوازمی که در بیمارستان استفاده میشه.
حالا این کمیته های کنترل عفونت که بهش اشاره میکنید قراره که فعالیت بکنن در بیمارستان ها برای جلوگیری از عفونت های بیمارستانی، دقیقا چی کار میخوان بکنن؟ اصلا دارن کاری انجام میدن؟
بله، سالهاست این کمیته ها در بیمارستان ها ایجاد شده و هم نظارت دارن هم بر پروتکل های بهداشتی که برای بیمارستان ها هست، هم چون ما الان سالهاست حداقل حدود 15 ساله در هر بیمارستان یک نفر کارشناس بهداشت محیط حداقل بر اساس تخت این افزایش پیدا میکنه، کارشناس بهداشت حرفه‌ای برای سلامت شاغلین و جلوگیری از فرسودگی شغلیشون، که هم علاوه بر کنترل عفونت بقیه حوزه های بهداشتی هم مورد نظارت قرار میگیره. ما تقریبا در بیش از 95% بیمارستان همون الان کارشناسان بهداشت محیط حرفه‌ای مستقر شدن.
درسته آقای دکتر جانم، بفرمایید.
و این کمیته ها سال هاست الان تو بیمارستان دارن کار میکنن. بیمارستان امام خمینی تا آقای دکتر صادق نیت رئیس این بیمارستان